بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از این کارم این بحث تجلی و آیات و اخباری که اصلا لغت تجلی درش به کار رفته مروری بران داریم. خود لغت تجلی یعنی ظهور و ظاهر شدن، متجلی شدن یعنی ظاهر گردیدن. ابو بصیر میاد خدمت جناب امام صادق علیه السلام، عرض میکنه آقا مشاجره‌ای بود بر سر این آیه که آیا در قیامت میشه خدا رو دید یا خدا اونجا هم دیدنی نیست، چون در قرآن داریم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، هستن چهره های برافروخته ای در بهشت که به طرف پروردگارشان نگرانند، ناظرند. حضرت میفرمان نقل بهشت که نیست، آیا تو اینجا خدا رو نمیبینی؟ ایشون کمی تأمل میکنه میگه چرا؟ میفرمان خدا هم اینجا دیدنیست هم آن طرف دیدنیست، البته آن طرف روشن‌تر، اما به چشم عقل نه به چشم حس. ایشون عرض میکنه یه حرف برای همه بزنم؟ میفرمان نه، برای اهلش بزن. دقت بفرمود، برای حالا همین چشم حس و هم چشم عقل چند تا مثال میزنم برای که انشاءالله مطلب جا بیفته. به طور کلی ما مواجه با عالمی هستیم که هم عالم مجردات هست که مجردات غیر ماده است، و هم عالم طبیعت و عالم ماده که مجردات به زبان عرفان یا قرآن بفرمود عالم ملکوت یا عالم امر، و عالم حس عالم موج. حالا عالم موج طول داره، عرض داره، عمق داره، و به قول جناب ملا صدرا بعد چهارمش بعد زمان است، یعنی زمانمنده. این عالم منحصرا با احساسات درک میشه، یعنی یا میبینید یا میشنوید یا لمس میفرمود یا بویایی حسش میکنه. یه عالم ملکه که اگر واقعا این وسائل نبود همین هم درک نمی کرد. این کسی که واقعا چشمش نابیناست از دیدار همین عالم ملک هم محرومه. کلن این عالم وسیله احساسات درک میشه، اما یه نیروی دیگری خدای تعالی به انسان داده که اون نیرو نیروی عقل اوست، عالم مجردات با آن وسیله درک میکنه. حالا این عالم عقول نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه وزن داره، یعنی اصلا ماده نیست، اما منکرش نمیتونی بشی. یعنی علم در عالم هست یا نیست؟ خب علم جز مجرداته، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره. اگر واقعا علم وزن و طول و عرض و عمق داشت، میباید یه دانشمند وزنش از یه نادان 100 برابر باشه. ولی که بچه ها واقعا یه دریا بعضی واقعا معلومات دارن، اما بعضی ها الفبه هم بلد نیستن. اگر علم وزنی بود لازم اومد وزن ای زیادتر باشه رو ترازو که میره. یا فرض بفرمود یه کسی خدای نکرده به شما کینه داره، یه کسی محبت داره، مادرتون یک دنیا محبت بهتون داره، ممکن واقعا یه دشمنی هم داشته، آیا کینه یا محبتی میشه وزن کرد؟ میشه بگیم چند متر محبت طول داره، عمق داره؟ نظیر این حالا هر صفتی رو که ملاحظه میفرمود، صفات جزء عالم مجرداته، اما هیچ مجردی رو نمیتونید دریابید جز در قالب همین عالم ماده، جز در عالم موج، یعنی ظهور صفات در عالم موج هست. پس کنید جمال و زیبایی، جمال و زیبایی خودش یه حرف مجرده، یعنی واقعا نه طول داره نه عرض داره، اما همین جمال و زیبایی رو شما میتونید تو گل تماشا کنید. یه گل زیبایی با چند رنگ ظهور، میگه چه گل قشنگی. یه قشنگیو اگر نبود این ماده اصلا درک نمیشد، که خود برداشت عقلم عالم مجردات در عالم ملک به تماشا می نشینم. رسیدم داستان از جناب انوشیروان که زنجیر عدلی داشت، که ایشون از کاخ یه زنجیر آویزون کرده بود که یه زنگ بزرگی مثل زنگ ناقوس تا تو کاخش بالای سرش بود. دستور داده بود که بعضی از این قراولا مظلوم راه نمیدن، هر مظلومی که راه پیدا نکرد بیاد این زنجیر تکون بده. یه دفعه نیمه شب ایشون میبینه صدای زنگ بلند شد، بلند شید برید ببینید آقا چیه. وقتی رفتن معمودان اومدن کیه که این موقع آمده زنگ میزنید، یعنی یه الاغیست خودش داره میماله به در و دیوار برای خارش بدنش و یه بند تکون خورده، حالا زنگ به صدا درمون. ایشون گوه این بیسر نیست. رفتن تحقیق کردن دیدن بله این یک الاغ آسیابانیست که پیر شده، راهی دیگه نداره، کدتش بیرون گرم هست، مریضم هست، خوراکی هم نداره. گفتید عرض کردم دستور داده قانونی برای بازنشستگی حیوانات معین کنن که هر کسی حیوانی داره وقتی که پیر شده دیگه کار ازش نمیاد براش عرض میکنم جیرش معین کن. حالا این داستان یا حقیقت یا تصنعی میرسونه که ما یه بهره میبریم از این صحنه که میگیم انوشیروان واقعا اگه این گونه بوده یه آدم عادل بود که حتی عدالتش از انسانها تجاوز کرده به حیوانها رسید. از یک صحنه شما یک صفت برای موصوف پیدا کردید. یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک بختی تو مردانه رو که شبلی زهانوت گندم پروش به ده برد انبان گندم به دوش. نگه کرد موری در آن قله دید که سرگشته هر گوشه‌ای می‌دوید. ز رحمت بر او شب نیاراست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت مروت نباشد که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش. البته این دیگه افسانه نیست چون اینا شرح حال عرفا و بزرگان بوده، در رساله قشیری هم این متن قصه هست، سعدی بعدا منظومش کرد. ایشون رفته ده یکی سه گندم گرفته آمده شهر، سیسر باز میکنه این یه مور سرگشته هست، شب خواب نمیره که چرا به دست من موری از آشیان جدا افتاده باشه. شب بلند میشه میره ده موره میبره در آشیان رها میکنه. اگر این داستان واقعیت داشته باشه از این داستان رحمت یک انسان رحیمی برای همه مستفاد میشه. ما ندیدیم که رحمتی که ندیدیم جز در این صحنه ها. مثال ها را حالا از سرم حدش با خود از این مثال ها ملموس براتون هست، ولی یادآوریش انشاءالله راهی به سوره معرفت و دیدار خدای تعالی انسان راه باشد. وارد یه خانه منظمی مرتبی میشید، بله میبینید همه چی سر جا، همه چی نجیب خوب. میگید کدبانوی خانه حتما واقعا یک زن کدبانوش. میبینید چند تا تابلو و نقاشی به دیوار زدن، آقا نقاش این چیه؟ میگن همین خانم هست. زور نهار براتون میارن، این چه نهار جالبه مطبوعی، میگه کاری چیه؟ کاری ایشون. شیرینی میذارن جلوتون، میگن آیه شیرینی خانگی چی ساخته؟ میگن ایشون. ببینید از شیرینی و از تابلو و نقاشی و از نظم اشیاء خانه سپات ظاهر شد. کدبانوی، آشپزی، قنادی، اینا سپاته. اما با این وضعه که ملاحظه فرمودید حکم فرمودید، نمیتونید هم بگید من نمیبینم، واقعا دیده میشه، اما نه با چشم ظاهر بلکه با عقل و چشم باطن. حالا وقتی که عرض کردم این گونه راه پیدا کردید، همون حرف ابوبشیر جواب خواهید داد که اگه گفتن شما با این دستگاه عظیم آفرینش که نیست جایی که واقعا انسان بنگرد و عظمت نباشد، در همین جمله فرمایش جناب امیرالمومنین بدان راه فرمودن کل الوجود وجه الله، یعنی هر چی شما میبینید موجوده، همه این دستگاه عالم هستی که هستی را می نمایاند وجه الله هست. اشخاص به وجهشون معرفی میشه، یعنی اگر صورت نباشه، اگر سر نباشه، شما هیچ کسی نمیشناسید. صورت هست که وسیله شناخت طرف. وجه الله مفهومش اینه که خدای تعالی ذاتش از هر موجودی نمایان است. این بند سوم تجریبند حاطف اسمانی شاد بازم عرض شده باشه، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. همون آیات اول البقره است. الذین یؤمنون بالغیب، غیب هم ملکوت عالم هستی، این هنره و یعنی عالم ملک که حیوانات بعضیاشون بهتر از ما میبینن. ملازمی فرمود که یه دونه ریزی رگاه پرندگان از او بالا میبینه میاد پایین برمیداریم، بویایی گربه از بویایی ما قوی تره، شنوایی سگ از شنوایی ما قوی تره. چیست با انسان که توانسته او را اشرف مخلوقات قرار بده؟ تعقل اوست و هنر در دیدن عالم غیبه. چشم دل باز کن که جان بینیم، آن چه نادیدنیست آن بینیم. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینیم. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینیم. آن چه نشنیده گوشت آن شنوید، و آن چه نادیده چشمت آن بینیم. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. این حالا بعضی ها خیال کردن میخواد قصه اتم بگه، نیست. داستان عرفان از داستان اتم عظیم تره. او در دل ماده ممکن است نیروی اتم پیدا کنه، اما عارف در دل هر ماده خدا رو میابه، نور معرفت را در میابه. دل هر ذره ای که بشکافی، یعنی کل الوجود وجه الله، یک برگ بذاره زیر میکروسکوپ ببینه چه خبره، یه مورچه رو در کل وضع زندگانیش بری تحقیق بکنی، مورش میتدین یک کتاب فقط نمیشه راجع به تمدن موران، یک کتاب نمیشه فقط در باره تمدن زنبور هست، بری بخونی ببینه چه خبره. چقدر اینا تمدنشون هست، تمدن ما جالب تره، اصلا ظلم تو دستگاهشون نیست. کلن چه در جمادش بگیرید، چه در نباتش بگیرید، چه در حیوانش بگیرید، چه در انسانش بگیرید، دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابیش در میان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، یعنی واقعا بوی وحدت و توحید در هر ذره از ذرات عالم به مشامتون میرسی که کارگاه یک دستگاه و یک زمامدار داره. ما من دابتن الله و آخذن به ناسیت ها، نیست هیچ جنبندهی جز این که زمامدارش ما هستیم. بعد تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی، با یکی عشق ورزی از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینیم که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا. حالا افتادم مسیر عرفان عبور از عالم ماده به ملکوت هست و سایرین فقط میکنی ظاهر میکنه، مثلا توجهی به حرکت و عبور از این عالم ماده بدان عالم معنا ندارن. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، قرآن میفرماد به حالت توبیخ، چرا نگاه نمی کنید؟ اولم ینظرو، چرا نمی نگرید؟ فی ملکوت السماوات والارض، در این آیه روشن است که زمین و آسمون و کل آنچه در زمین و آسمون هست ملکوت داره، و من جمله خودم ملکوت دارم، کل ذرات عالم ملکوت داره. ملکوت همون زمامی است که در دست جبروت است، و جبروت همان بند و ریشمانی است که در دست حضرت پروردگار است. بنابراین باید از این عالم ملک تماشای عالم ملکوت کرد. باید عرض کردم وسیله حرکت و پروازش عقل انسان است که بفهمد از کجا داره میاد، نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نبرای نظر عالم بی منتهاست. کیه که داره هی میده بیرون، کیه که داره هی میبره؟ ای پشت دستگاه یک عالم بی انتهایی نبود، کدام قدرت هست که این همه بازی در عالم آفریده؟ و برای چی؟ آیا هزل است؟ آیا لحو است؟ ما خلق السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. خدای تعالی حکیم، کارش لحب نیست. چه هدفی در کار است؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. میپندارید واقعا عالم عالم عبس است و شما را به سوی پروردگار رجعتی نیست؟ ببینید اگه رجعتی نباشه عبس، چون اینجا واقعا خیلی خبرها هست که میبینیم حق و حقدار نمیرش. ای از کردم مردی که بوشی که حالا جوری عربده تو دنیا میکشه، واقعا ممکن است به یه مرگ طبیعی هم بمیر. چقدر کشته صدام، چقدر خون به گردنشه، ولو به مرگ یکی هم بکشتش ای پاداشه یک نفر است. اگه ای تو باشه که دستگاه خیلی شده بروه. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، اگر بخواد الیه ترجعون نباشه مسلم عبسه. از اینجا پشت آیه می فهمد با انکم الینا لا ترجعون، شما را به سوی او بازگشتی نیست. خب این را عرض کردن، این حرفا را عقل می فهمد. حالا کل این صفاتی که در ذات حضرت حق تعالی است که اگر دعای جوشن کبیر ملاحظه بفرمود که واقعا به ازیال صفات عظیم حضرت پروردگار در این دعای شریف چنگ بزنید، خیلی واقعا اسرار معرفت تو همین اسماء بیابید. همه شها از کدام اگر فرصت بود عمری بود آدم یکی یکی چه توی جلسه بحثید، یه زار عشق هر کدومش توی جلسه و نشونتون میدادید که اصلا این صفتی که در ذات خدای تعالی هست در کدام گوشه جهان عالم ماده ظاهر شده، کلش انسان میتونه تماشا کنه. این آیه در سوره فرقان، و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. آنهایی که متذکر به آیات پروردگار هستن نمیتونن که کر و کور از کنار دستگاه بگذرن. واقعا اونهایی که اصلا در بند این حرفا نیستن هم کرند و هم کور، و در جای جای قرآن این صفت به ایشان داده شد. این آیه آیه 62 فرقانه که میخوام بخونم. ما از این آیه چه برداشت میکنیم؟ هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خدای تعالی شب را دنبال روز آفرید. برای چی؟ برای که اگه شما شب فرصت دارید شب بیو، اگه روز فرصت دارید روز تشریف بیار. هم شب در اختیارت گذاشت هم روز در اختیارت. برای کسی که اراده دارد یاد پروردگار و سپاس از حضرت حق تعالی میخواد، طلب میکنه، وسیله رو گذاشته، نشان میده که این خدای من طالب بندشه. حالا یه مثال، صد پسر قرآن طوره که آدم میفهمه خدا دوستش میداره. با دوست دشمنی کردن خلاف عقل، خلاف شعور. رزاقم او، ربم او، خالقم او، ناصرم او، مبدعم او، مرجعم او، کیست؟ یعنی کلن با این من چه معاملهی دارم میکنم با این خدای این گونه ای که غرق در لطف و صفت؟ کدام دوست دارید که بگه هر وقت میخوای به من تماس بگیر، نصف شب هم میخوای بیاد بیا. نزدیکترین کسانتون اگه واقعا نصف شب بهتون تلفن بزنه تا صبح از گیره میکن. از کرونه از کرک تو یاد من بکن من یادتون. راه بازه، هیچ وقت نیست که گوشی رو خدا ور نداره. این تنصر الله ینصر کن. این تقابل ها رو وقتی نگاه میکنه انسان که یه طرفش عرض کردم یک موجود ضعیف و مخلوق و خالقش و همه علم، همه قدرت، همه رحمت این گونه بهش حرف بزن. تو حدیث هست من کان لله کان الله را. تو برای خدا باش خدا برای توست. من کیم که برای خدا باشه که خدا برای من باشه؟ کلان عرض کردم از این آیات، از این روایات اگر با او دید نگاه کنید خدا رو خیلی قشنگ میشه تماشا کنید. کیست که بگه آقا من خدا رو نمیبینم؟ چگونه واقعا از کدومتون محبت مادرتون کدومتون دیدید؟ کیست که بگه آقا من محبت مادرم تو پاکت گذشته داده، اما یه نامه براتون میفرست، تو نامه میگید واقعا این من محبت، یه بستر براتون میندازه، یه خوراک براتون میگه، یه دستی سرت میکشه، خاطرات ایام کودکی شیرم تو خواب بیدار میشد، آلودگیام پاک میکرد، نه ماه بارم میکشید، یا همش بوی محبت میگه، اما در عالم ماده محبت ظاهر شد. کلی عرض کردم مثال هرچی به خود فرابونه. فلم ما تجلا رب، ای که عرض کردم داستان تجلی خدا برای حضرت موسی است که البته نمایانگر این است که اگه خدای تعالی با ذاتش یا حتی اقل بفرمود با یک صفت بسیار عظیمش بر بنده متجلی شد، اصلا تا بشه دیدارش نیست. که داستان حضرت موسی رو که میدونه که ایشون میخواست خدا رو ببینه، اینجا میفرماد تجلی هم فرمود نه به خود حضرت موسی، تجلی الی جبل، تجلی فرمود بر کوه و کوه مندک شد و حضرت موسی بیهوش در افتاد. این راجع به عظمت اون تجلیست. البته بعضی از مفسرین گفتن مراد از جبل نفس حضرت موسی، یعنی اگر بر همین نفس انسانی هم خدای تعالی متجلی بشه، بسا واقعا یعنی تجلی او امکان ندارد، چیز در پناه، در پناه یه بنده است که دیگه چیزی از خود درک نشه و خدا درک بشه. حالا بحث من تو مسئله نیست، در این فرمایشی که سه فرمایش است از نهج البلاغه. فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه بما اراهم من قدرته، خدای تعالی متجلی شده است در کتابش بدون آنکه او را ببینید و همو به وسیله آیاتی از قدرتش خود را ارائه داده است. یعنی قبلا هم عرض شد که این تجلی گاه هست که خود تجلی باطن انسان، بیاد پایین، تجلی باطن انسان شما اشخاص از چی میشنست؟ یا از برخوردها و کاراشون میشنست، یا از کلامشون میشنست، یا از نوشتارشون میشنست. خب خیلی از بزرگانی که از دنیا رخت بربستن ما نه دیدیمشون و نه اعمالشون رو مشاهده کردیم، اما آثارشون رو وقتی میخونید عرض میکنم کتابهای ملا صدرا میفهم انسان واقعا یه فیلسوف مبرزیست. آثار ملا محسن فیض کاشانی، آثار دیگر رو وقتی انسان میخونه میتونه واقعا قضاوت کنه. یه حافظی که میخونید اگر واقعا با معنیش آشنا باشه انسان میفهمد که یک عارف است، اما یه عارفی که واقعا با ذوق و با عشق قرین بوده است، یعنی هم کلامش جالبه هم معنای کلام جالبه. الان داشت میخون گوش گرفتم، خدا رحمت کنه مرحوم سروستان رو، تو عالم عرفان بود، خدا کنه درست ایسان اینجا چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نباز، نیازمنده بلا گو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. این چقدر لطیف، چقدر یاده توی که در راه خدا میخوای قدم بزنی، نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی. توی راهو صدمه هست، درد سر هست، راه اسفالت نیست، راه سنگلاخ و خاکالود، اما این چهرت خاک آلود شد، خاک رو نکنه پاکش کنی، یا خاک رو کیمیای مراد، خاک راه کوی طلب، کوی نیاز، این کیمیاز، این با آب شستشوش نده. میگن یه وقتی عرض میکنم یکی از بزرگان، حالا که از علما بوده، تو صحن ایوان حضرت ابا عبدالله مشغول تدریس بود و طلاب، یه دو از این اشاعر عراقی هستن که اینا در ایام تاسوعا و عاشورا یا مواقع به صورت ایل با یک حرکت عرض می کنم عظیمی با پای برهنه دوان دوان میان سه چهار تا عرض میکنم دور مرقد حضرت ابا عبدالله میگردن، حسین 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 میکنن، از اون برد میشن میرن. عرض میکنم ایشون کتابش و وضع تدریسش به هم میخوره و این خاکهایی که از بیابون اینا با پای برهنه آورده بودن رو قبار و صورت و هر سطح خلاصه ناراحتی، خیلی ایشون ناراحت میشه و لندقون رسا کرده. فردا یه اتفاق عیناً دوباره تکرار میشه، گروه دیگری از یه اشاعر این پاچه شلوارش میزنه عقب، میفته داخل اینا، همین حرکت اینا رو انجام میده. تو جا میگه آقا شما دیروز اقدر لندقون کردی، اقدر بد به اینا گفتی، حالا خودت همین حرکتی کردی. گو دیشب خواب دیدم یه عده خر اومدن دور حضرت ابا عبدالله دور مرقد دارن میدوم، یه دستی اومد یه تکلی یه جلی گذاشت و هر کدوم از این آقا خواستم یه جلی هم بذارن رو دستم. یعنی دقت بفرمود این خاکو خاکی کیه؟ خاک پای یه طالب زیارت حضرت ابا عبدالله هست. ایشون توهین کرده به این خاکو. حالا اگر واقعا خاک راه خود خدا باشه، خاک پای طالب عشق حضرت پروردگار، او چقدر عظیمه. نیازمند بلا گورخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. حالا که عرض کردیم رسیدیم به غزل که چند سطرش هم نوشتم، تقدیم حضورت میشه. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. حالا میکنم کهل یعنی سرمه، جام جم داستان افسانه‌ای بوده که جمشید جامی داشت که همه عالم درش پیدا بود، که خب مسلم افسانه است. اما در عرفان جام جم دل انسان مؤمن است، که همه عالم هستی در اینجا میتونید واقعا بیاید، چرا که کل عالم هستی در سیطره معلومات انسان است، همینطور که عالم مادهش در سیطره است. الان میبینید که بشر بالاخره به کل زمین دسترسی پیدا کرده، دست میذاره به آسمان و قرآن هم میفرماد اصلا همه اشیا برای تو آفریده و میتونه تو همه چی هم تصرف کنی، تصرف اجازهش دادن. حالا اون چه مسلم است، جام جمی که انسان میتونه به تمام اسرار عالم وجود و حضرت پروردگار راه پیدا کند، قلب انسان مؤمن است. فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن. من نمی گنجم در آسمان، نمی گنجم در زمین، اما می گنجم در دل انسان مؤمن. خب ما این قلب رو خرابش کردیم، با معصیت آلودش کردیم، نتیجتا به جایی که خدا در این قلب جای بگیره، هزار اوهام و خیال جای بگیره. اوهام و خیال پرده پوش قلب انسانیست، حقایق ازش دور شد. جناب حافظ میگه به سر جام جم، اسرار این جام جم که قلبت هست، زمانی میتونه پی ببری که خاک میکده کهل بسر. خاک میکده کجاست؟ میکده مجلسیست که تو رو به یاد خدا بیانداز، محفلیست که در آنجا بحث خدا باش، بحث معرفت الهی باش. عشق ببرزم بدین محافل، هر جا سراغ دارید، هر جا واقعا حس کردید. این بنده زیاد عرض کردم، اگه به خدا قسم دو چیز ازتون گرفته بشه همه چی ازتون گرفته میشه، یکی مطالعه، یکی شرکت در مجالس ذکر خدا. اگه این دوتا شد باقیش عالم مادن، باقیش عالم دنیاست، هر جا برید دنیاست. برم تو اون مجالسی که وقتی بلند میشم ببینم سبکتر شدم، ببینم یک قدم به خدا نزدیکتر شدم. اگه چنین مجلس رو پیدا کردید، خاکش سرمه چشمت بکن تا اسرار جام جم بر قلبت ظاهر بشه. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانید. هنر در هنر، هم عرفان گفته هم اصلا لفظ جالب. ببینید یه قنچه‌ای که کلن عقد بسته دارد، کلن گره هست، اما با چه لطافتی نسیم سحر این شکوفا میکنه، تدریجا این برگ برگش باز میکنه. مرادهای شما کلن عقد بسته است، مرادهای شما الان گره خورده است، آرزوهایی که دارید که انشاءالله یک انسان کامل بشیم هممون، الان فقط تو رنگ آرزو داره، رنگ ایدئال داره، دلت میخواد این غنچه شکوفا بشه. ببین نسیم سحر چگونه او رو شکوفا میکنه. این یه کنایه هم هست به سحر خیزی، کنایه هست که اگه شب بلند بشی غنچه خیلی قشنگ شکوفا میشه، اگر به تهجد چنگا بیزی خدای تعالی دلت تدریجا باز میکنه. یه چی نیست که دو جلسه بیام بگیم اما عارف نشدیم. ایده های دنیایی چقدر میدون، این جوان ها زنبسا چقدر درس میخونن برای یه مدرک، یه تخصص 30 سال درس داره، یا چرا این دکتر رو اقدر میگیره، یه عمله چقدر میگیره، یه میکانیک چقدر میگیره، یه بنده چقدر میگیره، این با 30 سال عمرش طرف کرده برای 30 سال دیگه. ویزیتش از ویزیت یه بنده باید هم بیشتر باشه. حالا این ایده ها با مرگ همش از بین میره، یعنی این تخصص ها با اون که نداره کلن سفر تو قبل. یه تخصصی برای معرفت الله بگیری، وقتی برای این ایده های عادی این همه ما جون میکنیم، برای بالاترین ایده ها، برای بالاترین آرزوها که لقای پروردگار است، با چه کار کنیم؟ گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، که خدمتش چون نسیم سحر توان، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. تا واقعا عشق پیدا نشه آدم حرکت نمی کنه، یک کاری بکن واقعا عاشق میشه، عاشق شورنه روزی کار جهان سرای. ناخونده درس مقصود از کیمیای هستی، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون. هم یعنی کلن از صبح تا شوم گرفتاره همین عالم طبیعت. هم فقط عرض کردم آنچه که ملموس حس انسان است، کجا به کوی حقیقت گذر توانید، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره به نشان تا نظر توانید. هم فرمایش امام سجاد انک لا تحتجب ان خلقت ولکن ان تحجبهم الاعمال دونک، خدا تو در حجاب نیستی از مخلوق، اعمال ما بین ما و تو حجاب شد. اینا خیلی هست از کدام حدیث یا آیه قرآن. دلا ز نور ریاضت گراگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانید. از میکنم شم یک وقت شما ما دوری شم نیستید، یه قیچی بود که از میکنم قیچی گلچین میگفتن، این شم روی لاله ها و غیرزاده که بالاشی میچیدن، هرچی بالاشی میچیدید فتیلش تازه میشد، نورش جالب تر میشد. خب این رنجه برای جناب شم، رنج سرش میزدن اما نورش جالب تر میشد. ناراحتی های دنیا، مسائب دنیا، زحمت های دنیا کلن برای قلب انسان نورآفرینه، خوشگذرونی ها اتفاقا خرابش میکنه. دلا ز نور ریاضت، ریاضت ورزش است، معنی ریاضت اصلا ورزش، ریاضت مبارزه با نفسه، زحمت داره، حرام نخورم، بیهوده نگم، لغو نگم، نگاه حرام نکنم، قدم حرام بر ندارم، خب این مبارزه زحمت داره. اما اگه از نورش آگاهی پیدا کردی مثل شم، آرزو داری که مرتب سرت با قیچی بزنن تا نور جانت زیادتر بشه. در خاتمه دو جمله از عرض میکنم استاد جناب مولوی عرض میشه در کتاب فیه مافی، تو را غیر از این غذای خواب و خور غذای دیگری است، حواستون باشه. ابی تو این دربی یتعمونی و یسقینی، این فرمایش جناب حضرت رسول است در شب معراج وقتی تشریف آوردن، گفتم یک شب در نزد پروردگارم به من خورانید و آشامانید. یکی چی بود؟ پلومار نبود، یه خوراک و یگریست. در این عالم آن قضا را فراموش کردی و بدین قضای تن مشغول شدی و شب و روز تن را می پروران. آخر این تن اصل توست و این عالم طبیعت آخر اوست. قضای اصل قضای سوار نباشد. به راستی که حیوانی و بهیمی بر تو غالب آمده، تن را بر تخت نشانده و خود اسیر او گشته ای. بعد همچون مجنون که اسیر ناقه بود که داستانش هست. یعنی دقت بفهمید هست اینجوری یا نیست. یعنی ما اصابی تشون زحمتمون، رنجمون، فعالیتمون، فکرمون، ایدمون همش برای تنه. چجوری بخوریم، چجوری بپوشیم، چجوری مسکن داشته باشیم، اتومبیلم، اینا همش نقل تنه. چجوری نماز بخونم، چجوری به یاد خدا باشم، چجوری به معرفتم بیابشم، یه خوراک جانمه. از او غافل شدیم. بنابراین حیوانیت بر ما که الهی هستیم غالب شدیم. یکی گفت فلان چیز را فراموش کردم. بزرگی گفت همه چیز فراموش شدنیست، یک چیز است که فراموش کردنی نیست و آن امانت است که نه آسمان تحمل آن را داشت و نه کوها، اما تو آن را برداشتی. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها اشفقنا و حملها الانسان. در قرآن انسان برداشت، ما ارائه دادیم به آسمان زمینی که از قبول نکرد، اما تو برداشتی. با آنچه آسمان ها کرات و ابرهای گرانبار را تحمل کنند و به هر جایی که فرماید رسانند، کوها معادن را عرضه داشتند، سنگ ها را الماس کردند، زمین دانه ها را پرورش داد، اما از بار امانت ترسیدند. زین رو بود که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم. یه امانت رو یادمون باشه. چشمتون عزیزان امانت، زبانتون امانت، عمرتون امانت، گوشتون امانت. با این امانتات که کلن عرض کردم دادنتون از تونم پس میگیرم. حتی خیلی ها هنوز قلبشون کار میکنه این امانتار تو حالات احتضار ازشون میگه. روزی که این امانتار انسان میخواد پس بده، واقعا ببینه در این امانتها خیانت نکردم، این عرض کردم، اینا رو یادآوره نکاتی محسوس و ملموس که یکم روش فکر کنیم. خدای تعالی ما را امانتدار امانتهای خودش قرار بده. خدا ما را از غفلت هامون بیدار کنه، آماده من کنه که گذشته های رفته را جبران کنیم، آینده را انشاءالله در یک تحولی جان خود را انشاءالله بدان جا رسانیم که مورد نظر حضرت پروردگارمان باشد. و صلی الله علی محمد.